روز آخر، فصل دوم، دولت حق، قسمت پنجم. پیرزال به لشکریان گفت:
سپاه ما به مدت 8 ماه در این مکان خواهد ماند، چرا که جنگ آخر بین لشکر سفیانی و سپاه حق در این مکان روی خواهد داد و ما باید در این مدت که اینجا هستیم خودمان را برای نبردی بزرگ آماده کنیم.
یعنی ما به سوی لشکر مهدی حرکت نخواهیم کرد؟ اینجا بمانیم تا او بیاید؟
آری، و این از اسرار الهی است که در روز موعود به راز آن پی خواهی برد. این انتظار 8 ماهه یک امتحان و محک بزرگ برای شما خواهد بود تا بدانید آیا از یاران حق هستید و یا او را ترک می کنید و منتظرش نمی مانید. هر کس هم خواست می تواند این لشکر را ترک کند و برود، که ماندن در اینجا اجباری نیست.
ببین، نه سیاه پوشان خبری هست و نه از اجبار بماندن. او ما را آزاد گذاشته، پس بی جهت شک به دلت راه مده.
معلوم است همه خواهم ماند، اما نه به خاطر انتظار مهدی. وقتی آب و طعامشان مهیاست کجا برون از اینجا امتر؟ آن هم در میان این صحراها و هرج و مرج شهرها. او ما را از مسیر اصلیمان خارج کرده و حالا به ما میگوید هر که هر جا خواست برود. به کجا میتوانیم برویم در این بیابان؟
عمر به اصرار قیس، هلال و عثمان از ادامه بحث خودداری کرد و به ناچار به انتظار دیدار مهدی در همان مکان به همراه لشکریان باقی ماند. در شب جمعه 9 محرم، خداوند 313 نفر به تعداد یاران پیامبر در جنگ بدر و اصحاب حضرت طالوت که از آب رودخانه گذشتند را در مکه معظمه و بیت الله الحرام گرد آورد. هر کدام پس از محرم شدن در کوچه های مکه به راه افتادند تا برای خود محل اقامتی پیدا کنند. مردم مکه افراد ناشناسی را در میان خود می دیدند، در حالی که خبری از ورود قافله‌ای به قصد حج، عمره و تجارت و غیره نبود. به همین خاطر به یکدیگر می‌گفتند:
افراد غریبی را دیدیم که تا به امروز در این شهر آنها را ندیده بودیم.
اینها اهل یک شهر، یک قبیله و یا یک نژاد نیستند و خود هیچ اهل و عیال، وسیله و مرکبی ندارند.
در حالی که آنها مطالبی در این مقوله بازگو می کردند، مردی از قبیله مخزوم وارد شد و گفت:
من خوابی دیدم که بسیار پریشان و نگرانم کرد. من ابری را دیدم که از اعماق آسمان ظاهر شد و به تدریج پایین آمد تا به نزدیکی کعبه رسید و آنگاه دور کعبه طواف نمود. در این ابر ملخ‌های فراوانی با بالهای سبز بود که تا مدتی طولانی دور خانه خدا طواف کردند. آنگاه به چپ و راست پراکنده شدند و به هیچ آبادی نمی رسیدند جز اینکه به خاکسترش می نشاندند. به هیچ قلعه نمی رسیدند جز اینکه ویرانش می کردند. از خواب که بیدار شدم مثل بید می لرزیدم. تا الان هم در ترس و وحشت هستم.
امشب لشکری از لشکرهای الهی به شهر شما وارد شده که شما را یارای مقاومت در برابر آنها نیست.
اما امروز مردی غریبه و ناشناس را دیدیم که بردی کتانی و راه راه بر تن و عمامه ای زرد بر سر و نیزه ای در دست داشت.
در پیشا پیش او بزهای لاغری حرکت می کردند. آنها را به سوی کعبه سوق می داد که در آنجا هم احدی او را نشناخت.
مردم مکه از شنیدن این مطلب هراسان شدند و با یکدیگر گفتند:
اتفاق عجیبی افتاده.
این از عجایب است.
سپس در حالی که همه مردم از این سپاه الهی سخن می گفتند، از نزد مرد ثقفی بیرون آمدند و به جستجوی آن لشکر پرداختند. در حالی که خداوند قلبشان را از رعب و وحشت پر کرده بود، به عنوان خیرخواهی به یکدیگر می گفتند:
در مورد این سپاه شتاب نکنید که آنها در شهر ما کار خلافی انجام ندادند و به سوی کسی شمشیر نکشیدند.
کار ناشایستی از آنها دیده نشده است و شاید در میان آنها از تیره و نژاد ما هم کسی باشد.
اگر بخواهیم در مورد آنها تصمیمی بگیریم، باید توجه داشته باشیم که آنها مشغول عبادت هستند و سیمای صالحان را دارند و خود در حرم امن الهی هستند که هر کس داخل آن شود خونش در امان است، البته تا وقتی که حادثه‌ای بیافرینند.
اما آنها تا کنون حادثه‌ای ایجاد نکرده اند که سوژه و بهانه ستیز جویی باشد.
مگر نفس زکیه حادثه‌ای آفریده بود و یا به روی کسی شمشیر کشیده بود که او را در میان رکن و مقام درون خانه خدا سر بریدند؟
اگر اینها سپاه الهی و حق باشند، ما هم با آنها علیه این حکومت ظالم قیام خواهیم کرد.
در اینجا مردم به دو دسته تقسیم شدند. عده‌ای به مخالفت با دولت ظالم مخصومی ها که بنده بیگناه خدا محمد ابن حسن یا همان نفس زکیه را به شهادت رسانده بود برخاستند و عده‌ای هم به سمت زعیم مکه رفتند تا برای ستیز با لشکریان حق و مردم مخالف با حکومت و زمامداران مکه آماده شوند. آنها به نزد حاکم مکه رفتند و نظر او را درباره اتفاقی که افتاده و سپاه غریبه‌ای که در شهر دیدند جویا شدند. زعیم مردم مکه که یک مخصومی و ناسبی یعنی دشمن اهل بیت و پیامبر فرزندان علی و فاطمه بود گفت:
من مطمئن نیستم که پشت سر آنها نیروی نباشد. شاید نیروی وسیع‌تری به دنبال آنها باشد که با ورودشان مسئله بسیار حساس و مهم شود. از این ره گذر مصلحتان است تا نیرو نرسیده اینها را در هم شکنیم که تعدادشان اندک است و به وضع شهر ناشنا هستند. به نظر من که رویای دوستبان حق است، باید زودتر دست به کار شویم.
اگر نیرویی که ممکن است به اینها ملحق شود مثل اینها باشند که نه اسب دارند و نه اسلحه و نه سنگری که به آن پناه ببرند و خود در این شهر غریبه و بیچیز هستند، ترسی برای ما نیست.
اما اگر سپاه مجهزی به یاری آنها بیاید چه؟ پس بهتر است با یک حمله اینها را نابود سازیم که فلحال چون جرعه آب در کام تشنه هستند.
بالاخره شب فرا رسید و خواب بر دیده های مردم شهر سنگین شد. تاریکی و خواب به گفتگوها، حدسها و گمان زدنها پایان داد. مردم به خانه های خود رفتند و دیگر فرصت جمع شدن و صحبت در مورد افراد غریب شهر خود را پیدا نکردند. بالاخره صبح روز جمعه دهم ماه محرم نیز فرا رسید. روز عاشورا بود که مردم مکه از خواب برخاستند. ولوله‌ای در شهر برپا بود. مردم حیرت زده می گفتند:
این مردمی که در کنار
این مردی که در کنار کعبه ایستاده
کیست؟ که در طواف او جمعاً چه کسانی هستند؟
او همان صاحب بزها نیست که دیروز با بزهایش وارد مکه شد؟
مردی در کنار کعبه و حجرالاسود با پیشانی باز و نورانی، راست قامت و تا حدی بلند قد، با شانه‌هایی پهن و سینه‌ای فراخ ایستاده بود. زره‌ای بر تن و شمشیری در دست داشت و حدوداً 33 ساله به نظر می رسید. ناگهان آن مرد بانگ سر داد که:
نام من مهدی و قائم است. مهدی از این جهت که به امری هدایت می کنم که مردم از آن گمراه شده اند، و قائم از این جهت که بر حق قیام. خدای تبارک و تعالی سه ویژگی سه تن از پیامبران را در من جاری ساخت. اول، ولادت من را همچون ولادت حضرت موسی علیه السلام قرار داد. دوم، غیبت مرا همچون غیبت حضرت عیسی علیه السلام مقرر فرمود. و سوم، عمری طولانی چون عمر طولانی حضرت نوح علیه السلام به من عطا فرمود. آنگاه خداوند به بنده صالح خود حضرت خضر عمری طولانی عطا فرمود تا دلیلی بر عمر طولانی من باشد. ای مردم، پیراهن و زرهی که در تن من است متعلق به جدم پیامبر خاتم محمد مصطفی است که سلام و درود خدا بر او باد. همینطور کفش هایی که به پا دارم و درست اندازه پاهایم هست و عمامه‌ای که بر سر دارم نیز از آن رسول خداست. ای مردم، شمشیر من همان ذوالفقار علی ابن ابی طالب است.
آنگاه پرچمی عظیم را که از جنس مخمل کرکدار مشکی چهار گوش بود به اهتزاز درآورد. پرچمی که طول آن کمی بیشتر از پهنایش بود و روی آن نوشته شده بود البیعت لله، به معنی بیعت از آن خداست. پس گفت این پرچم رسول خدا در جنگ بدر است، و ادامه داد
رسول خدا محمد مرا با نام و نشان معرفی کردند، اسم و کنیم را بیان فرموده، همه را به سوی من رهنمون کردند، اما امت مرا انکار کردند و گفتند متولد نشده، وجود نداشته، کجاست، کی و کجا بوده، پدرش درگذشت و فرزندی نداشت، او اگر صحت داشت تا کنون دیر نمی کرد. من در برابر همه اینها صبر کردم و شکیبایی نمودم و اینک خداوند بخشنده و مهربان به من اذن داده است.
مردم زیادی در اطراف او جمع شدند، عده‌ای چنان عشق می ریختند که حتی متوجه حرفهای او نشدند. در همین حین عده‌ای که اکثریت آنها از قبیله قریش و مخزومی بود قصد کردند تا او را دستگیر کنند، اما ناگهان افرادی را در برابر خود دیدند، افرادی که شمشیرهای خود را کشیده بودند. بر روی هر یک از شمشیرهایشان نیز اسم شخص، اسم پدر و نسب او نوشته شده بود. بناشار مجبور به عقب نشینی شدند. سرانجام عده زیادی از مردم در میان رکن و مقام با او بیعت کردند. این در حالی بود که نخستین بیعت کننده فرشته خدا جبرائیل بود. عده دیگری از مردم که بیشترشان از قریش، مخزومی ها، ناسبی ها و بادی نشینان بودند قصد بیعت نداشتند، پس بر او و یارانش شمشیر کشیدند. پایان قسمت 5، کاری از گروه رسانه‌ای صدای میقات.